بسم الله الرحمن الرحیم. فن دوم تبیات شفا، از سماع و العالم، صفحه 66، سطر 13. و اما ما یرسب فی الهوا و لا یرسب فی الماء فمن هم من جعل السبب فی توفوب فی الشیء فی الماء و فی الهوا ایزن اقلال الناریات اغلال الناریات المسعدت یا هم این تحته. بعد از اینکه خفت و ثقل رو تعریف کردیم، دو مطلب رو خواستیم مورد بحث قرار بدیم. یکی ترتیب عناصر به همین نحوی که الان هست، یعنی زمین در وسط، آب و بعدش هوا و بعدش نار، که اینو بیان کرد. اقوالی که در مسئله بود گفتیم. مطلب دوم این بود که بعض اجسام رو در هوا قرار میدیم، میبینیم میان پایین، یعنی وزن دارن، سنگینن. همون جسم تو آب قرار میدیم، میبینیم میاد بالا. نسبت به آب سبکه، نسبت به هوا سنگینه. اینو چطوری توجیه کنیم؟ توجه کنید، این خیلی مسئله مهمی نیست که یه جسمی متوسط بین دو جسم باشد، از یکی سنگین‌تر باشه، از یکی سبک‌تر. این خیلی مسئله مهمی نیست. قدیمی‌ها چون خفیف رو بی‌وزن می‌گرفتند و ثقیل رو صاحب وزن، لذا براشون مسئله بود که چطور این شی توی هوا میاد وزن پیدا میکنه که میاد بالا، میره تو آب بی وزن میشه میاد بالا، چطور توی زمین توی هوا سنگین میشه و صاحب وزن، توی آب خفیف میشه و بی وزن. یه جسم اگه میشه هم ثقیل هم وزین باشد هم بی وزن میشه؟ درشون مشکل بود، لذا ناچار بودن توضیح کنن. ولی این خیلی مسئله مهمی نیست. یه جسم نسبت به یه جسم دیگه سبکتره، نسبت به یکی سنگینتره. حالا بحث رو چوب بردیم، ما مثال به چوب زدیم، البته اختصاص به چوب نداریم. چی میشود که چوب رو تو هوا ول میکنه میاد پایین، تو آب رهاش میکنه میاد بالا؟ قولی ریشون در اینجا نقل میکنه، فقط همین یه قولم نقل میکنه. بعد اون وقت این قول لوازمی داره یا شواهدی داره، اون لوازم و شواهدش هم ذکر میکنه، یعنی معیداتش هم میاره یا لوازمش هم میاره. بلا قول در اینجا چند تا نیست، یکیه. اون قول اینه که در هر جسم مرکبی که از عناصر ترکیب شده، علاوه بر خاک و آب و هوا، نار هم وجود داره. این نار چون خودش خفیف است، تأثیر می‌گذارد در مرکب و مرکب رو به سمت بالا صعود می‌دهد. پس این تخته که پایین میاد سنگینه، ولی وقتی میکنیدش تو آب، اون ناریاتش تحریک میشه، اون رو میبره بالا. در واقع خود تخته نیست که بالا میره، اون قسمت های ناری تخت است که تخت رو بالا میداره. بعد توضیح معید میاره، سلامه معید میاره، معیدش اینه که اگر شما رطوبتی رو در شیعی به قلیان بیایید به طوری که رطوبت بشه و جوشان، میبینید که این جسم به سمت بالا رفت. رطوبت رو وقتی به جوش میارید این شی بالا میره، یعنی اون رطوبت حالت نار رو پیدا میکنه یا اثر نار رو پیدا میکنه. همونطور که نار بالا برنده میشه، رطوبت جوشان هم بالا برنده میشه و جسمو میاره بالا. شاید بالا رفتن چنین جسمی که با رطوبت جوشانش بالا میرود بیش از بالا رفتن جسمی باشد که با آتشش بالا میره، یعنی با اون آتشی که در ترکیبش هست. دو جسم ممکنه شما ملاحظه کنید، یکی مرکب باشه با آتش، یکی مرکب باشد با رطوبت جوشان. میبینید اون جسمی که رطوبت جوشان رو دارد او داره بیشتر بالا میره تا اون یکی که آتش بالا برنده رو داره. و این نشون میده که اجزای ناریه هر چقدر که بیشتر بشن تأثیر بالا رفتنشون بیشتر میشه. پس نار است که این شی رو بالا میبرد ولو این شی وزن دارد. این شی تو هوا که باشه وزن داره میاد پایین، تو آب که باشه اون رطوبتش که بر اثر آب جذب میکنه با اون ناریتی که در ترکیبش هست، این دوتا با هم فعل و انفعال میکنن و رطوبت به جوش میاد. مخ رطوبت جوشان این تخته رو تو آب بالا میبره. این بیان مطلب. توجه کردید طبق نظرات امروز چون چوب از آب سبکتره بالا میاد، از هوا سنگینتره پایین میاد، ولی طبق نظر دیروز که برای خفیف وزن قائل نبودند نمیتونن بگن این چوب بالا میاد چون وزن ندارد، پایین میره چون وزن دارد. نمیشه که هم وزن داشته باشه هم نداشته باشه. ناچارن توجیهش کنن. توجیهش به همین صورت که عرض کردیم، تو هوا که قرار میگیره اجزای ناریش معمولیه، اونچنان بالا برنده نیست. وقتی میره تو آب رطوبت جذب میکنه، وقتی رطوبت جذب کرد اون اجزای ناریه رطوبتش رو به جوش میارن و رطوبت جوشان باعث میشه که این تخته بیاد بالا. البته این رو سینا نمیگه، ولی از تأییدی که میاره پیداست که تو نظرش این مطالب هست. بعد دوباره تأیید بعدی میاره، بعدم تأیید سوم میاره. این تأیید رو وقتی رسیدم ایشالا عرض میکنم. صفحه 66 این صفحه 13 هم. و اما ما یرسب و فی الهوا ولا یرسب و فی الماء، اون جسمی که در هوا رسوب میکنه و پایین میاد ولی در آب رسوب نمیکنه، پایین نمیره، فرو نمیره، بلکه بالا میاد، مثل چوب. خود ایشون مثال به چوب زد که در هوا پایین میاد در آب بالا میره. فمن هم، یعنی بعضی از کسانی که خواستن توجیه کنن این مطلب رو این چنین گفتن. البته توجه دارید اما ما یرسب و فی الهوا ورود در مطلب دومه. گفتیم دو مطلب اینجا داریم، یکی ترتیب عناصر بود که بحثش تموم شد، یکی این که شیئی که جزء مرکبات عنصری است این رو توی عنصری قرار میدیم پایین میاد، تو عنصر دیگه قرار میدیم بالا میره. این توجیهش چیه؟ فمن هم من جعل السبب فی تفوق شیء فی الماء و فی الهواء ایزن اقلال النار. اقلال مفعول جعل است، مفعول دوم جعل است. سبب در توفف، توفف یعنی بالا آمدن و فرو نرفتن، سبب در بالا آمدن شی در آب و فل هوای زن. در بعضی چیزا، در بعضی جسم هستن که تو هوا هم بالا میرن، تو هوا هم قرارشون بدی بالا میرن. حالا چوب اینطوره که تو هوا پایین میاد، توی آب بالا میاد، ولی اجسامی داریم که هم تو آب بالا میان هم تو هوا بالا میرن. اینو چجوری توجیه کرده؟ سببش چی گرفته؟ سبب در بالا آمدن و فرو نرفتن شی در آب و در هوا ایزن اقلال ناریات است. اقلال در اینجا همون تو که قبل نرس کردم از ماده قلیل نیست، از اون ماده است که قله رو ازش گرفتیم. قله یعنی اوج، یعنی بالا. اقلال یعنی بالا بردن. اقلال ناریات است، بالا بردن ناریاته. ناریات یعنی اجزای ناریه که در این جسم وجود داره. چون گفتیم جسم مرکب ترکیب از عناصر داره، یکی از عناصر ناره، پس اجزای ناریه تو این جسم مرکب هست. این اجزای ناریه میگن ناریات. وقت این ناریات بالا میبرن این جسم رو، المسعده یاهو من تحتهی، ضمیر یاهو به شی برمیگرده. المسعده صفت ناریاته، اجزای ناریهی که صعود میدهند اون شی رو از زیرش، از زیرش صعود میدهند، یعنی او رو از زیر به سمت بالا میبرند. اگه گفتیم از بالا، از بالا نزول میدهند، از زیر صعود میدهند. میخواد از من تحتهی میگه، شاید غرضش اینه که اون بالایی ها یا بالاخره اجزای ناریه پخشن دیگه، اجزای ناریه تو این چوب پخشن، قسمت های بالاش شاید تأثیر اون چنانی نکنه، اون زیرش تأثیر کنه. اگر ضمیر من تحتهی رو برگردونید به ما یا به هوا، این توجیهی که عرض میکنن دیگه لازم نیست. اما اگر برگردونید به خود شی، این توجیه لازمه. اقلال ناریات که صعود میدن این شی رو از تحت آب یا از تحت هوا، چون الان قرار شد که این شی در درون هوا بره بالا، در درون آبم بره بالا. حالا من تحتهی یعنی من تحت الما یا من تحت الهوا یا من تحت خود شی، من تحت خودش هم اشکالی نداره، ضمیر به همه جا میتونی برگردی، ولی ظاهر عبارت اینه که به خود شی برگرده. کما ان رطوبت، از اینجا شروع میکنه به ذکر شواهد و معیدات. کما ان رطوبت الغالیه تقل من الاجسام ما لا تقله الهادئه. من الاجسام بیان است برای مای ما لا تقلهو، لذا ما رو به معنی اجسام میگیریم یا جسم دیگه، من الاجسام رو بیان معنی نمی کنیم. رطوبت قالی یعنی رطوبت جوشان، رطوبتی که به قلیان آمده، به جوش آمده، بالا میبرد جسمی را که نمیتواند بالا ببرد اون جسم را هادئه، یا به اندازه‌ای که بالا نمیبرد آن جسم را هادئه. هادئه آتش بالا برنده است، آتشی که بالا میبره. رطوبتی که قلیان پیدا کرده تأثیرش بیش از آتشی است که یواش یواش بالا میبره. آخه آتش با هدوء و آرامش شی رو بالا میبره، اما وقتی شی قلیان پیدا کنه، قلیان یه نوع شتابی میده به اون جسم برای بالا رفتن، که با شتاب بالا میره. خب پس معلوم میشه که اون رطوبت قالیه تأثیر بیش از آتشی دارد که هاده است، اون سریع‌تر میبره، آتش بطی‌تر. کما اینکه رطوبت قالیه یعنی رطوبت به جوش آمده تقل و بالا میبرد از اجسام به مقداری یا اجسامی رو که لا تقل الهادئه، یا اجسامی رو که هادئه یعنی آتش بالا رونده نمیتواند بالا ببرد، رطوبت قالی بالا میبره، یا به اندازه این که آتش نمیتواند بالا ببرد، رطوبت قالی بالا میبره. که من ما رو کنایه از اجسام گرفتم در یه تفسیر، کنایه از اندازه گرفتم در تفسیر دیگه، هر دو جور میشه. چه فرقی؟ شما از خود جسم توش رطوبت قالیه است، یا اون جسمی که این شی توشه رطوبت قالیه داره، رطوبت قالیه باید پرتش پرت کنه، پرت که نمی کنه، حتما این رطوبت قالیه میاد تو خود جسم، جسم بالا میبره، یعنی اون آب که چوب پرت نمی کنه بالا، مگر اینکه رطوبت میاد توی چوب به غلیان میاد میره بالا. تو آب اجزای ناریه ما نداریم، چون اجزای ناریه تو مرکبات هست، نار که به جز وسایطه، اجزای ناریه توش نیست. تو هوا ممکنه، ولی تو آب ما اجزای ناریه نداریم. آخه اگر آب مرکب بود، این آقایون در مرکب اجزای ناریه قائل بودن، ولی نار ما بسیطه، اگه بسیطه اجزای ناریه توش نیست. تنظیرشون برداشت شما رو نمیفهمونه. شما خیال میکنید رطوبت قالیه یعنی رطوبت خود آب، یا رطوبتی که در این جسم چوب هست؟ رطوبتی که در جسم چوب هست اونم غلیان پیدا میکنید. حالا در چوب نباشه، در یه چیز دیگه، این مثالی که میزنه نمیخواد داره تطبیقش کنه بر ماننفی. ماننفی بحث چوب بود، حالا ممکنه چوب رو منظور داشته باشه، ممکن اصلا به طور کلی یه جسمی که رطوبت قالیه داشته باشه. شما فرض کنید یه جسمی رو میذارید تو آب میجوشونید، این میبینید بالا پایین میره، یعنی میاد روی کاسه دوباره میفته پایین، بر اثر سنگینی میفته پایین، باز بر اثر جوشش میره بالا، خیلی هم تو میره بالا میاد پایین. یه شما یه جسمی تو آب بذارید، کاسه رو آب کاسه رو بجوشونید، میبینید که همینی که در آب قلقل میکنه این جسم های بالا میاد، باز بر اثر سنگینی میره پایین، معلوم شد رطوبت قالیه باداشون بره. نه، داخل جسم باشه یا بیرون جسم فرق نمی کنه، ولی در این مثالی که ما زدیم رطوبت داخل جسمه. علایه حال از عبارتیشون حالا شما اینجور متوجه میشید، من متوجه نمیشم که رطوبت حتما باید بیرون باشه، همونطور که آتش بیرونه رطوبت باید بیرون باشه، نه این معلوم نیست، درون باشه یا بیرون باشه، از بیرونم میتونم. اون مثالی که از شدم تو کاسه آب شما یه چیزی میذارید، وقتی اون کاسه شروع میکنه به قلقل کردن این شی میره بالا میاد پایین. حرف همینه، حرف همینه که چرا خودش داره بالا میره. یه جسمی رو میذاریم توی هوا، میبینیم داره میره بالا، چرا داره میره بالا؟ ایشون میگه اجزای ناری توشه، این آقا اینطور داره میگه، میگه اجزای ناری توشه، اجزای ناری داره بالا میبره توشه. آخه اجزای ناری در داخل هوا یعنی چی؟ اجزای ناری در داخل خودش، هوا چجوری اون بالا میبره؟ اگه اینطور باشه پس همه چی تو هوا باید برن بالا، هرچی شما تو هوا بذارید اجزای ناریه تو هوا هست سر بود بالا. اجزای ناریه تو هوا هم نداریم ما اجزای ناریه تو هوا نداریم، مگه یه جا شما یه آتشی روشن کنید. بله اجزای نری تو هوا نیست، همونطور که اجزای نری تو آب نیست. نار هرچی هست میره بالا به کره خودش متصل میشه، هوا خالی از ناره. مگه شما روشن کنید؟ حالا یه جای مثلا شما آتش هم روشن نکردی، جسم رو گوشین داری میره بالا، این با چی داری میره بالا؟ اجزای ناری تو هوا وجود نداره، این اجزای ناری که در خودشه داری میره بالا. ظاهرش اینه که اینا اجزای ناری درون رو میگن، نه اجزای ناری بیرون. بیرون هم اثر میذاره، قبول داریم، اما اینا اجزای ناری درون خود جسم بالا رونده رو دارن ذکر میکنن. خودشون هم میگه اغلال ناریاتی که مثلاً یهو من تحته یعنی از زیر بهش فشار میارن. حالا از زیر بهش فشار میارن ممکنه کلام شما رو تأیید کنه، که مثلا از بیرون از پایین دارن بهش فشار میارن میفرسنش بالا. این من تحته ممکنه کلام شما رو تأیید کنه، به شرطی که زمین من تحته رو بگیم به تحته چه؟ که هوا باشد یا آب باشد. اما بقیه عبارات سازگاره با این که این اجزای ناری از بیرون حلش بده این جسم رو، یا در درونش ببرتش کنه. هر دوش با هر دو میسازه، که صرفا شما میفهمید فقط باید بیرون خودش باشه و از زیر حلش بده، این مخصص نداره، ولی حرف درستیه. قالو میفرماد این گروه میگن که هر رطوبتی یک قلیان غیر محسوسی داره. وقتی این قلیان شدید میشه و صعود پیدا میکنه، این جسمی که دارای رطوبت هست بر اثر قلیان شدید بالا میره. هر جا رطوبت هست غلیان هست، حالا چه داخل جسم باشه، چه داخل آب باشه، چه داخل هوا باشه، همه داره رطوبت هم دیگه. آنجا که رطوبت هست غلیان هم هست، منتها غلیان گاهی شدیده گاهی خفیفه. اون وقت که غلیان صعود پیدا میکنه و شدید میشه، جسم بالا میره. حالا غلیان در خود رطوبت جسم یا غلیان در بیرون جسم، هر دوش رو عبارت شامل میشه. بعد باز به سرد مثال میزنه که اونو وقتی رسنم عرض میکنم. قالو این گروه اینطور گفتن: الا ان کل رطوبتن فان فیها قلیان ما غیر محسوسن. هر رطوبتی رو که ملاحظه کنید درش یه نوع قلیانی هست، منتها اون قلیان محسوس نیست. حالا رطوبت تو خود آبم که هست قلیان داره، رطوبت توی هوام که هست همینطور. البته قلیان مستلزم داغی نیست، قلیان فقط جوششه. لذا نگید پس چرا آب سرده، حالا هوا گرمه ولی آب چرا سرده. قلیان به معنی جوشش نیست، یعنی دست آدم هم گرم بشه. قلیان به معنی قلیان به معنی گرمی نیست، قلیان به معنی جوشیدنه، که یه نوع حرکته، یه نوع حرکت به وجود میاره. الا ان کل رطوبت فان فیها غلیان ما غلیان، اما منتها این غلیان غیر محسوسه. و ما یتسعد من الغلیان، من الغلیان غلیان بیان برای ماست، یعنی غلیانی که صعود میکنه، غلیانی که شدید میشه. هو مقل و ثقیل، این ثقیل رو این جسم سنگین رو مقل میشه، مقل یعنی بالا میبره، بالا برنده ثقیله. ولی اگر این غلیان صعود نکنه بالا برنده نیست. در همه جاهایی که رطوبت هست غلیان هست ولی بالا بردن نیست. وقتی این غلیان صعود میکنه و غلبه میکنه زیاد میشه، اون وقت این جسم بالا میره، جسم سنگین بالا میره. بعد توضیح میدن سرب رو ملاحظه کنید، سرب و قلع و اینا رو ملاحظه کنید. وقتی پهنش میکنید میگه اجزای ناریش زیاد میشن، لذا میبینید به سمت بالا میره، یه لااقل همون جایی که هست وای میسته، پایین نمیفته. اما وقتی همین سرب رو شما گوله میکنید، جمع میکنید، نکش رو تیز میکنید، میبینید که رطوبتش کم میشه، غلیان و مقلاتش این اون بالا برنده هاش کم میشن، لذا میفته پایین. وقتی شما پهن میکنید این سرو یا قلعه، بالا برنده ها زیاد میشن. حالا بالا برنده ها اجزای ناری هست یا رطوبت به جوش آمده هست، هرچی هست، وقتی پهنش میکنید اجزای ناری هست زیاد میشه، به سمت بالا میره. وقتی جمعش میکنید، گولش میکنید، اجزای ناریه و مقلات، به قول ایشون مقلاتش کم میشه، بالا برنده‌اش کم میشه، لذا فرو میفته. نه، ترکیب عوض نمیشه. وقتی بالا برنده ها کم و زیاد میشه، نه اجزای ناریه و رطوبتی که در هوا هست همه رو دخالت بدید. وقتی که پهنش میکنید اجزای ناریه بیرون، اجزای مرطوب بیرون که هواس زیادتر میشه. نه، اونم که من عرض کردم درسته، مقل از بیرون میتونه باشه، همونطور که شما میفرمایید. اونطور شما مقل درونی رو ندیده میگیرید، میگم ندیده نگیرید. مقل درونی هم هست، مقل یعنی بالا برنده. بالا برنده های بیرونی هم هستن، درونی هم هستن. شما بیرونی رو قبول میکنید، درونی رو حذفش میکنید. عرض میکنم درونی حذف نکنید، منحصر نکنید بالا برنده ها رو به بیرونی. ممکنه یه جا بالا برنده بیرونی باشه، ولی لزومی نداره از آن بیرون باشه. این که شما میفهمید بالا برنده رو بیرون بگیریم، حرف درستیه، بالا برنده ها میتونن بیرون باشن، ولی این که منحصرن فقط بالا برنده ها بیرونی هن و اون که در خود جسم دخالتی در بالا بردن نداره، این یه خورده بعیده. حتی ان المنبسط من الرساسه، منبسط یعنی پهن شده، رساسه یعنی سرب یعنی قلب. حتی قلع پهن شده، تتناول او مقلاتون اکثر عددن، شامل این سرب پهن شده می شود بالا برنده هایی که عددشون بیشتر است از اون بالا برنده هایی که یتناوله مجتمع منها. ضمیر منها به رساسه بر می گرده، مجتمع منها یعنی سرب جمع شده. اون وقت اینطور عبارت معنا میشه، سرب پهن شده را مقلاتی شامل میشوند و دربر میگیرند که عددشون بیشتر است از مقلاتی که دربر میگیرند مجتمع از این سرب را. مقلات پهن را دربر میگیرند، اون جمع را هم دربر میگیرند، اون پهن رو بیشتر در مقلات بیشتری در بر میگیرن، چه مقلات خارجی، البته دیگه مقلات داخلیشون خیلی فرق نمیکنه. اکثر عددن از آنچه که شامل میشود آن چیز را مجتمع از این رساسه. فتقله یعنی این مقلات اکثر بالا میبرن اون منبسط رو، چون اکثر و عددن هستن از مقلات مجتمع. خب بعد شاهد بعدی قالو، ابر رو توجه کنید. ابر اجزای مائیه داره علاوه بر اجزای هواییه، بخار دیگه. بخار ترکیبی است از اجزای مائیه و اجزای هواییه. خب پس ابر به خاطر اینکه بخاره هر دو جزء داره، هم اجزای مائیه داره هم اجزای هواییه داره، به خاطر اجزای مائیهش سنگین باید باشه بیفته پایین، نباید وسط هوا معلق بیسته، باید بیاد پایین، به خاطر اینکه اجزای مائیه ثقیله داره. جواب اینه که چون غلیان برای اون اجزای مائیه پیدا می شود، اون اجزای مایه تازه به بالا رفتن ابر کمک میکنن، نه اینکه او رو به سمت پایین بکشن. درست اجزای مایه سنگینه، ولی وقتی به غلیان میان بالا برنده میشن. وقتی بالا برنده شدن ابر رو بالا میبرن، نه ابر رو اجازه بدن که بیفته پایین. اجزای مایه داخل خود همین ابر، البته هوا هم دخالت میکنه، اجزای ممکنه ناریات داخل در هوا اگر باشن، یا اجزای مایه به جوش آمده در درون هوا، اینا هم کمک کنن برای اینکه ابر به زمین نیفته. قالو و لحاظا ما، عرض کردم بارها، لحاظا ما کلمه ایست که ابن سینا زیاد به کارش میبره. لحاظا ما یعنی به این جهت هست که، به کدام جهت؟ به جهت این که عرض کردیم که اگر شیئی پهن باشد مغلات اکثر دارد، جمع شود مغلات اقل پیدا می کند. به خاطر همین است که ابر چون پهن است بالا می ماند، هم چون پهنه، هم اگر غلیان رو دخالت بدیم، چون رطوبتش غلیان داره، غلیان رو دخالت ندیم، همون پهن بودن رو کافی می دونیم. چون ابر پهنه، با وجود اجزای مایه بازم پایین نمیفته. چرا؟ به خاطر پهنی. اگر پهن نبود، مجتمع بود، شاید مثل سرب میشد پایین میفتد. و لحاظا ما یعنی به خاطر پهن بودن و مجتمع نبودن، یا به خاطر غلیان رطوبت که بالا رونده، بالا برنده میشود، یا غلیان اکثر داشتن. به خاطر غلیان اکثر داشتن است که استقلت السحب، یعنی بالا می رود ابرها، فی علو الهوا، در قسمت های بالای بالای هوا، در وحیه بابش حالی است، در حالی که این سحب یعنی ابرها مایه ثقیله هستند، اجزای مایه دارن، سنگینن و باید بیان پایین، در این حال داریم می بینیم میرن بالا. علتش اینه که پهنن، مجتمع نیستن، به عبارت دیگه رطوبتشون زیاده، رطوبت غلیان یافتشون زیاده. خب این قولی بود که ابن سینا نقلش کرد. شش تا قول نقل کرد برای اینکه چگونه عناصر در این مکانی که هستن مرتباً وجود میگیره. یک قولم نقل کرد برای رسوب جسمی در هوا و عدم رسوبش در ما. اون شیشتا قول با این یک قول، که البته اون شیشتا قول در یه مسئله، این یک قول در مسئله دیگه است، جمع کنید میشه هفت قول. حالا همه رو میخواد جواب بده. فنقول، ایشون میگه در تمام این اقوال، حرکت ها به سمت بالا یا به سمت پایین قصری شد، هیچ کدوم طبیعی نبود. ما معتقد بودیم که زمین جایگاه طبیعیش اینجاست، لذا حرکت میکنه به اینجا، آب هم حرکت میکنه برای رسیدن به جایگاه طبیعی، همشون حرکت میکنه، حرکت طبیعی برای رسیدن به جایگاهشون. این توضیح ما بود. ولی قول اول گفت اون سنگینه جلو میره، بقیه رو فشار میده پیش بالا، خب بقیه با فشار او دارن میرن بالا، پس حرکتشون قصریه. قول دوم گفت خلا این جسم بالا میبره، نه خود جسم بره بالا، خلا باره میبره، شد باز قصریه. قول سوم گفت لین بالا میبره و هو و سنگینی صلابت و خشکی و سفتی هوت میده، بازم توجه کنیم بالا برنده داره، خودش به طبیعتش بالا نمیره. بعد قول بعدی گفت کسرت اجزا، قول بعدی گفت زاویهشون تیزه، قول آخر گفتش که اجسام جذب میشوند. همه دیدین به یه صورتی حرکت رو قصری دیدین، حرکت رو، پیدایش این حرکت بر اثر این ترتیب همه رو قصری دیدین. خب اگر حرکت قصری باشه، دو تا خاصیت ما برای حرکت قصری داریم، باید اینجا اون دو تا خاصیت یافت بشه. یه خاصیت اینه که در حرکت وسیع جسم بزرگ کنتر حرکت میکنه و جسم کوچک تونتر حرکت میکنه. این در حرکت قصی است. سنگ بزرگ رو بخوام با نیروی بفرسیم بالا مقداری میره، سنگ کوچک رو با همون نیرو بفرسیم بالا بیشتر میره، یا سنگ بزرگ کنتر میره سنگ کوچک تونتر میره. مقدار مسافت هم نگیریم، خود سرعت و بادش رو ملاحظه کنیم، اون تفاوت داره. سنگ بزرگ و سنگ کوچک تفاوت داره. سنگ بزرگ کمتر اثر را ظاهر می کند تا سنگ کوچک. این خاصیت رو حرکت قصریه. اگر حرکت طبیعی بود سنگ بزرگ تندتر می آمد پایین و کندتر می رفت بالا، در حالی که می بینیم برعکسه. من الان برعکس افتم. اگر حرکت قصری بود سنگ بزرگ کنتر میرفت بالا، سنگ بزرگ کنتر میرفت بالا و سنگ کوچک تونتر میرفت بالا. حرکت بزرگ کنتر میشد، حرکت کوچک تونتر میشد. حالا به سمت بالا یا به سمت پایین، الان بحث ما بالا و پایین نیست، چون داریم در مورد خفیف و ثقیل اقوالی که گفته شده رسیدگی میکنیم، نه فقط در بالا خفیف، در بالا خفیف و ثقیل هر دو. این خصوصیت اول از خصوصیت های حرکت قصری است که اون جسم اکبر باید کنتر حرکت کند و جسم اصغر باید تندتر حرکت کند، در حالی که برعکس در اتفاق میفته. بله، حرکت قصری همیشه نسبت به جسم اکبر تأثیر کمتری داره، لذا جسم اکبر کنتر حرکت میکنه و حرکت قصیر. با حرکت طبیعی جسم اکبر تونتر حرکت میکنه. سنگ بزرگ که میندازیم با سنگ کوچیک، این سنگ بزرگ زودتر میکنه، معلوم میشه بزرگ سریعتر حرکت شد، کوچیک تونتر. اما اگه حرکت قصیر باشه برعکس باید بشه، باید اون کوچیک تونتر حرکت کنه، بزرگ کنتر حرکت کنه، در حالی که برعکسه. پس نشون میده حرکت قصری نیست. چوب بزرگ سریعتر میاد بالا؟ حالا در پایینش، در پایین آمدن حرف ابن سینا درسته؟ در پایین آمدن جسم حرف ابن سینا درسته. اگر جسم میخواد بیاد پایین هرچی بزرگتر باشه تونتر میاد، در حالی که بنابرای قدر حرکت قصی باید کنتر بود. در بالا رفتن هم حرف ابن سینا تو هوا درسته. سنگ بزرگ رو پرتاب کنی کنتر میره، سنگ کوچیک رو پرتاب کنی تونتر میره. بله، تو آب شما دارید فرض میکنی، تو آب چوب بزرگ رو رها کنید باید تونتر بره. بله، چی رو؟ تمام مذاهب، تمام مذاهب همشون حرکت رو قصی قرار میده، که من بعضی هاشون اشاره کردم خودتون هم ملاحظه میکنم. خصوصیت دوم برای حرکت قصی داریم، و اگر این حرکت ها قصی باشون خصوصیت دوم باید اجرا بشه، در که اونه بجا نمیشه، پس آنش حرکت قصی نیست. حالا عبادت رو بخونم. فنقو در جواب اینها ما این چه میگیم؟ این نهازه المذاهب کلها تجعل و حرکت هذه الاجسام رو، هذه الاجسام یعنی اجسام عنصری رو که ما در شش قول نقلش میکردیم، یا اجسامی رو که گفتیم تو آب و هوا میذاریم. ظاهرا نظر ابن سینا و اونی که امروز خوندیم نباشه، شاید نظرش به اون اجسام عنصری باشه، اگرچه مانعی نداره که نظرش به هر دو باشه. این نازل مذاهب تمامشون قرار میدن حرکت این اجسام را حرکت عرضی قصری، حالا به سمت بالا یا به سمت پایین، قصری بودن روشنی، قصری بودن روشنی. اما عرضی بودن یعنی چی؟ مگه این حرکات عرضی هن؟ ببینید حرکت بالعرض دو جوره، یکی این که شما سنگی رو بردارید، حرکت بالعرض قصری دو جوره، یکی این که سنگ رو بردارید بغل کنید را برید، یه حرکت قصری، سنگ داره حرکت قصری میکنه. دومی که سنگ رو پرتاب کنید، با خودتون را نبرید، اگر با خودتون را ببرید حرکت سنگ میشه عرضی، بلعرض میشه دیگه، چون سنگ تو بغل شماست، از بغل شما جدا نمیشه و جایگاهش همینه، هرچی هم را برید اون جاش همینه که از اول بوده، پس حرکت نمی کنه، شما دارید حرکت میکنه، اون تا به عرض شما سنگ داره حرکت میکنه. اما اگر سنگ رو پرتاب کنی، اگر سنگ رو پرتاب کنی، این سنگ حرکتش دیگه بلعرض نیست، چون خودش داره حرکت میکنه، یعنی مسافت رو داره طی میکنه، مکان رو داره منتقل میکنه، چون مکان رو منتقل میکنه حرکت بلعرض نیست. اینا که الان ملاحظه کردی، این اقوالی که ما گفتیم، در تمام این اقوال توجه داشته باشید که اون عاملی که داره این جسم به حرکت میده مثل عاملی نیست که سنگو پرتاب کرده، بلکه مثل عاملی است که سنگو بغل خودش برده، لذا حرکت ها همین حرکت بلعرض است. این نازل مذاهب کل آتش از حرکت حاضر اجسام را حرکت عرضی قصری، البته عرضی هم میشه بگید حرکتی است که عارض است، طبیعی نیست. اگر اینطوری بگیرید شاید راحت تر معنا بشه. اونی که من گفتم خب خوب بود، بد نبود، ولی یه خود سخت بود، تصورش هم سخت بود، شاید یه جاهایی هم نقض بشه. اما این که بگیم عرضی است یعنی حادث عارض شده، ذاتی و طبیعی نیست، هیچ کدوم حرکت ها رو حرکت های طبیعی برای اجسام قرار ندادن، بلکه حرکت ها رو حرکت عارضی گرفتن، قصری هم گرفتن. بله دیگه قصری هم میشه توضیح عرضی قصری. فاین کان از آلکه لدفع نوجذبه، فاین کان از آلکه لدفع نوجذبه، یعنی اگر این حرکت به خاطر دفع باشه، به خاطر جذب باشه، تمام اونایی که خوندیم همینطور بودن دیگه، تمام اونجا که میگفت سنگین میاد سبک رو دفع میکنه میفرسته جای دیگه، اونجا که میگفت خلع میاد و این جسم رو دفعش میکنه، یا در قول شیشم آمد ان الخلع یجذب الیه الاجسام جذبا، خلع در اون جوف فلک جذب میکند اشیا رو به سمت درون، به سمت وسط، خلاص حالا خلل رو جاذب گرفت یا دافع گرفت، بقیه هم همینطور، لین رو دافع گرفت، صلابت رو جاذب گرفت، یا هر دو رو دافع گرفت. بالاخره این حرکت هایی که این اقوال نقل کردن حرکت هایی بودن که به خاطر دفع یا به خاطر جذب تغییر پیدا میکردن. فا این کان از آلکه، یعنی این حرکت های قصری لدفن و جذبن، سه تا تالی داریم. یک، کان الاکبر لامحال ابتحرکتن، بعد میگه لکسه کزالین، این تالی باطل. تالیا دوم شروع میکنه، کان المندفع کل ما بعد عن المبدا و هن از سرعته. بعد میگه ولیسه کذاله، یعنی تالیا باید این تالیا هم باطله. بعد تالی سوم شروع میکنه و کان از اتخذ تا و کان از اتخذ ناجس من مجففن تا آخر. سه تا تالی برای این شرطیه میاره، اگر زاله، یعنی اگر این حرکتی که اجسام میکنه حرکت طبیعیشون نباشه بلکه حرکت قصدی باشه، چله دفن چله جذبه، چه چیزی اینها رو دفع کند چه چیزی اینها رو بکشد، که در هر دو حال میشود حرکت قصری. خب کان الاکبر یعنی جسم اکبر که داره حرکت میکنه، حالا به سمت بالا یا به سمت پایین، باید لامحال ابتدا حرکتان باشه، چون قانون حرکت قصری اینه که جسم اکبر تو حرکت قصری ابتدا حرکتان یواشتر حرکت میکنه از جسم کوچک. خب اگر حرکتش مورد بحث ما حرکت قصری باشه، این تالی لازم این تالی رو داره که اکبر باید یواشتر حرکت کنه، در حالی که ولیسه کذالک اینطور نیست که اکبر کنتر حرکت کنه، بلکه ما ببینیم اکبر تازه سریعتر هم حرکت میکنه از سنگ کوچک، سنگ بزرگ از سنگ کوچک سریعتر حرکت میکنه. پس تالی باطل شد، مقدم هم باطل شد، دو مرتبه مقدم رو میاریم برای تالی بعدی. و کان المندفع یعنی اون جسمی که دفع شده، پرتاب شده. کل ما بعد، خب اینو توجه کنید، در اون جسمی که ما پرتابش میکنیم اولش خیلی سریع حرکت میکنیم، هرچی جلوتر میریم نیرویی که ما درش وارد کرده بودیم ضعیف میشه، قرآن حرکتش هم ضعیف میشه. پس مندفع باید هرچی از مبدأ حرکت دور شد ضعیفتر بشه، در حالی که ما میبینیم اجسام وقتی که دارم میرم پایین یا دارم میرم بالا، هرچی از مبدأ حرکت دورتر میشن حرکتشون سریعتر میشه و بله دیگه حرکتشون سریعتر میشه تونتر میرم پایین. و کانه یعنی ولکان، کانه اطور اون تالی قبله، و کانه المندفع یعنی جسمی که پرتاب شده. کل ما بعد عن المبدا، مراد مبدا دفعه، مراد همون مبدا حرکته که مبدا دفعه، هر چی که از این مبدا دور بشه و هنت سرعته باید سرعتش سست شود، در حالی که ولیسه کسره. اول گفتیم باید حرکتش ابته باشد اگه جسم بزرگه، بعدم گفتیم لکسه کذاله، حالا میگیم اگر جسم از مکانش، مکان پرتاب و محل پرتاب دور بشه باید حرکتش سست بشه، در حالی که لکسه کذاله. این چنین نیست، از مبدأ که دور میشه، از مبدأ شروع حرکتی که دور میشه به سمت زمین نزدیک میشه، حرکتش رو تون میکنه. پس قول این آقایون که حرکت قصدی قرار میدن فعلا دوتا نقص پیدا کرد، نقص سوم، نقص سوم من بخونه چیزی نیست. ما طلایی رو که مجوفه میندازیم تو آب، چوب توپر آبنوس رو هم میندازیم تو آب. آبنوس درختی است که در نواحی گرمسیری وجود داره، چوب خیلی سختی داره و غالبا چوبش سیاه است، چوب سنگینیه به طوری که تو آب فرو میره. خب حالا یک طلای مجوف رو میندازیم تو آب، آب چوب آبنوس هم که تو پره اینم میندازیم تو آب. شما گفتید که جذبی و دفعی این چوب رو به سمت پایین حرکت میده، طلا رو هم همینطور. یعنی تمام اقوال جمع کنیم همینا بود دیگه، جذبی یا دفعی این چوب رو به سمت پایین هل میده یا میکشه، اون تله رو به سمت پایین هل میده و میکشه. خب اگر جذب و دفع بود، فشار بر هر دو باید یکی باشه، چون فشار از طرف مثلا آب میاد، درسته که گیرنده فشار فرق میکنه ولی فشار دهنده یکیه. پس باید این دوتا، یعنی اون طلای مجوف و اون چوب آبنوس، با همدیگه بیان تا باید این کفا. در حالی که اون چوب آبنوس زودتر میرسه به کفا و این نشون میده که جذب و دفعی در کار نبوده، بلکه خود این دو جسم، یعنی طلا و چوب، به طبیعت خودش میرفتن پایین. چون به طبیعت خودش میرفتن پایین، میل چوب بیشتر بوده زودتر رفته، میل طلا کمتر بوده دیرتر رفته. اگر جذب و دفعی در کار بود، باید چوب و آبنوس و طلا دوتایی با هم میرفتن و با هم میرسن کف دریا، در حالی که اینطور نشد. پس معلوم میشه که جذب و دفعی اینا رو نبرده. و کانه عرض کردم تالی سومه، فین کانه زالکه لدف نوجذبه. اگر این حرکتی کش عرضیست و قصری و بر اشیا وارد میشه به خاطر جذب یا دفع باشه، این چه این پیش میاد که ازت تخذ ناجسمان مجففان منزهب، یک جسم تو خالی از طلا رو داشته باشیم که یزن و وزن مسمتن من ابنوس، که وزن شود به اندازه وزن یک آبنوس توپر. وزن هر دوشون مساویه، فقط یکی مجففه یکی توپره. کان رسوب ها ما فلماء سبا، این اگر عامل جذب و دفع باشه، رسوب هما یعنی رسوب طلای مجوف با این چوب آبنوس در آب باید یکسان باشه. در حالی که یکسان نیست، گفتیم چوب آبنوس میره پایین. و طلا میمونه بالا. چرا؟ چون فهنه مجوف هست و توپه تو خالی، این چوب چون توپه میره پایین. ولم یکون عطف بر کان است، کان رسوب و همه فلمه های سبا، رسوب این دوتا جسم که یکی طلای مجففه یکم چوب آب نوسه، رسوبشون در آب مساوی است و نباید مجوف ذهبی یدفو، نباید اون جسمی که طلای مجوفه بالا بیاد و فرو نرود. این کانت توفو و قصریه، اگر بالا آمدن فرو نرفتن قصری بود، طلای مجوف نباید بالا میمون، چون دفع یا جذب اونو فرو میوردش تو آب، در حالی که اون طلای مجوف به خاطر پهنیش فرو نمیره. بله بله، یکون المجوف و ذهبی یدفو، یعنی لازمه این که طلای مجوف و همچنین چوب آبنوس به وسیله دفع یا جذب حرکت کند، باید این اتفاق می افتد که مجوف ذهبی بالا نمی آمد اگر توفو باش قصری بود، یعنی به سبب جذب و دفع بود. لزق تلما توضیح قصره، چون آب این جسم فشار میده. هر جسم سبکتر از خودشم فشار میده. لزق تلما ارشد این توضیح قصر، توضیح قصره. چطور توفق قصریه؟ چون آب فشار میدهد هر چیزی رو که اخف از خودشه. ضمیر منهو برمیگرده به ما، فشار میدهد آب چیزی را که اون چیز اخف از آب. و اجتماع او تحته، و اجتماع هی تحته، عطر بر زختی، لزخت ما چیزی رو که اخف است، و اجتماع هی تحته، یعنی اجتماع ما تحت این اون مثلا چوب. پس آب فشار میدهد خفیفتر از خودش را و زیر این چوب هم جمع میشه. فیز اجهو، پس این چوب را از جای خودش میکند و دور میکند. یه جا گفت فشار میاره، یه جا گفت اینش، یه جا گفت فشار میاره، یه جا گفتش که از تحت او رو به جا میکنه. تقریبا یکی هم دیگه قصری میشه، حرکت میشه قصری. روشن مطلب دیگه. اضافهش میزنیم بر فردا، اقوال دیگر رو میخواد رسیه کنی. ولی الان یه قوله یا بعضی قوله رسیه، یا قوله مطرح نکرد به طور جمعی به همه این اقوال پرداخت و همه اقوال باطل کرد. حالا بعضی اقوال که باقی موندن اونا هم نقل میکنیم، انشالله در جلسه آینده باطل میکنیم. تالی چهارم بود؟ و لم یکون تالی چهارمه؟ لم یکون رو تالی چهارم هم میتونید بگیرید. عطف بر تالی سومه، عطف بر تالی سومه. حالا شما میخواد عطف نگیرید، عطف میگیرید منتها تالی چهارم قرارش میدید، اشکالی نداره از نظر معنایی بینه.